به ساعت 21 رسیده ایم. از شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه گفتگوی علمی توجه بفرمایید با موضوع ویژه هفته بسیج، اقدامات سازمان بسیج اساتید کشور در حوزه فناوری و رویدادهای استارتاپی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور شما شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. خیلی خوشحالیم از اینکه امشب در این ساعت میزبان شما هستیم و متشکریم از اینکه گفتگوی علمی رو برای شنیدن انتخاب کردید. به مناسبت گرامی داشته هفته بسیج خدمت شما هستیم با موضوع اقدامات و دستاوردهای بسیج اساتید کشور در حوزه فناوری و رویدادهای استارتاپی. با ما همراه باشید.
رادیو گفتگو تقدیم می کند گفتگوی علمی.
صریح و بی پرده
از دنیای علم و دانش.
شنبه تا چهار شنبه ساعت 21
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
و یا از درگاه www.iranseda.ir.
گفتگوی علمی،
فرصتی برای از علم گفتن و از علم شنیدن.
سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه از اینکه دعوت گفتگوی علمی از شبکه رادیویی گفتگو رو پذیرفتید و در استودیو حاضر هستید. سپاسگزاریم. جناب آقای دکتر مسعود مسیح تهرانی، استادیار محترم دانشکده مهندسی خودرو از دانشگاه علم و صنعت ایران و مسئول محترم رویدادهای استارتاپی بسیج اساتید کشور.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. آرزوی ساعت خوش برای شما دارم و امیدوارم که این گفتگو براتون مفید باشه.
متشکرم جناب آقای دکتر مسیح تهرانی که تشریف آوردید. امیدوارم و یقین دارم که این برنامه یکی از برنامه‌ها و گفتگوهای اثر بخش خواهد بود. آقای دکتر، استحضار دارید ما در هفته بسیج حضور داریم و ابعاد اثرگذار و اضلاع مهم بسیج و اینکه بسیج در دانشگاه‌ها، بسیج در هرم فرهیختگی و نخبگانی کشور به هر حال جای خوبی رو تونسته اشغال کنه و تونسته که به هر حال اثرگذاری‌های نافذ و نافعی داشته باشه در جامعه نخبگانی و در جامعه دانشگاهی که تعدادش کم نیست. ما در رتبه بندی های بین المللی جزء 5 کشور اول جهان هستیم از حیث تعداد مراکز آموزشی و دانشگاهی و یقینا استحضار دارید خدا رو شکر در سالهای اخیر تونستیم که سکوهای خوبی رو از حیث فناوری های استارتاپی تصاحب کنیم و در این زمینه فعالیت های خوبی داشتیم. از شما بشنویم الان وضعیت دانشگاه ها چطور هست از باب استارتاپ و اینکه سازمان بسیج اساتید چه نقش آفرینی در این حوزه داشته. خدمتتون هستیم.
خیلی تشکر از طرح موضوع خوبی که فرمودید و کمتر به این موضوع توجه شده، هم تو عرصه خود بسیج و هم تو عرصه دانشگاه ها که حالا توضیحش رو خدمتون عرض میکنم. همونطور که فرمودین به حال بسیج برخواسته از دل خود اون روحیه انقلابی مردمی و داوطلبانه‌ای هستش که اقشار مختلف ایجاد کردن. خب بسیج اقشار که یکیش هم همین بسیج اساتید هست، هم با جنبشی که توسط خود اساتید با حداقل حمایت‌ها و امکانات شروع شده در 20 سال اخیر و الان یه جایگاه خوبی رو پیدا کرد. اما بنده تحلیل خودم رضایت شدید از این وضعیت نیست و فکر میکنم که پتانسیل خیلی بیشتر از اینه و بیشتر ما باید تلاش بکنیم و اون روحیه جهادی و کار شبانه روزی رو باید جلوی خودم داشته باشیم تا بتونیم وارد عرصه های جدید بشیم. جایگاه علمی ما توی دنیا همطور که فرمودین جایگاه قابل دفاعی هست. حضرت آقا بارها تاکید کردن، تقدیر کردن توی صحبت‌های ماه رمضانشون با اصحاب نخبگان، دانشجویان و اساتید به تفکیک و همیشه روی این سهه گذاشتن. اما هم ایشون هم خود ما میدونیم که جایگاه ما از جهت حل مشکلات کشور با اون جایگاهی که باید داشته باشیم فاصله داره و این خلأ رو باید تلاش بکنیم با یه برنامه جدی، به دور از شعار، به دور از عجله ها و کارهای فرمایشی و آماری، به صورت جدی این خلأ رو پر بکنیم. بنابراین یکی از این ابزارها این بحث رویدادهای استارتاپی هستش که حالا من جزئیاتش رو خدمت شما عرض میکنم.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر مسعود مسیح تهرانی. آقای دکتر، ما در گفتگوها و برنامه‌های بسیاری از اساتید حوزه صنعت رو خدمتشون بودیم، از اساتید دانشگاه خدمت عزیزان بودیم، همه گلایه‌ها و دغدغه‌مندی‌های خودشون رو داشتن. عزیزانی که از حوزه بازار میان حوزه صنعت رو مقصر میدونن، حوزه صنعت حوزه دانشگاه رو مقصر میدونه. البته این تقصیرها رو ما اگر بخوایم مثبت بهش نگاه کنیم خودش اتفاق خوبی هست، منظور اون دغدغه‌مندی موضوع هست. این خط فاصله بین دانشگاه، صنعت و بازار چی هست؟ به هر حال سازمان بسیج اساتید با توجه به اون تفکر بسیجی که داره، با توجه به اون محوریت ارزشمندی که داره، قاعدتاً توقع هست و تکلیف هست که این خط فاصله ها رو خیلی کم کنه. از شما بشنویم این خط فاصله الان چقدر هست و اساتید عزیزی مثل جناب عالی در این هرم چه کردین؟
خیلی موضوع رو مطرح فرمودین که هر چیزی که چالشیه یعنی داره رشد میکنه، بالغ میشه و اون ضعف‌های خودش رو جبران میکنه. ما از هر چیزی که بیش از حد راضی باشیم به دیگه تلاشی هم نمیکنیم برای برطرف کردن و رشد و ارتقاش. پس این نگرانی‌ها خودش نشون دهنده رشد ما هست. مثلا ما خبرهایی که در مورد فساد میشنویم که فلان شخص رو گرفتن، فلان فساد، من خب این خیلی تلخه، خیلی به هر حال شاید ناامیدی ایجاد بکنه، ولی از یه نگاه هم در واقع خودش امید بخشه که آقا اصلا ما وارد این فضا شدیم. یعنی قبلا هم که اینا بودن، ما الان تازه میفهمیم که کیا فساد کردن. یعنی قبلا اصلا اینو نمیتونستیم تشخیص بدیم و الان همه نگرانیم، همه داریم تلاش میکنیم. تو بحث ارتباط دانشگاه و صنعت نگرش‌های مختلفی وجود داره. خب اول این خودش مبارکه که ما اصلا دغدغه‌مون شده و دو طرف دارن یه جوری سنگ خودشونو به سینه میزنن و سعی میکنن که تو این کش و قو سهم بیشتری داشته باشن و این اینرسیه رو بیشتر به نفع خودشون داشته باشن. بله. دانشگاه بگه تقصیر صنعت، بله، پس ما کار خودمون رو ادامه میدیم، صنعت بیاد جلوی ما تعظیم بکنه و از پایان نامه های ما استفاده کنه. صنعت هم میگه نه، ما داریم راه خودمون رو میریم، داریم جهاد مثلا تولید انجام میدیم و دانشگاه چرا نمیاد فضای آموزشی و پژوهشی و امکانات خودش رو در اختیار ما بذاره. پس ما باید ببینیم که جدا از اینکه کی مقصره، بیایم یه نقش آفرینی واسطه کنیم و ما فهم کنیم یکی از ابزارهای خیلی کوچک، نمیگیم که همه مشکلات رو حل میکنه، همین فضاهای نوآفرینی هست.
بله، فضاهای نوآفرینی.
یعنی باید حرکت کنیم به سمت اقتصاد مردمی و بار دولت رو تو این حوزه کم کنیم. هر به حال قسمتی که دولتی باشه یه مقداری تو این گفتمانه بله. کار رو خراب میکنه. چه دانشگاهی که دولتی هست که متاسفانه ما دانشگاه‌های خصوصیمون دانشگاه‌های ضعیف‌تری هستن، در حالی که تو کل دنیا مثلا برای نمونه خود آمریکا خب دانشگاه‌های خصوصیش از دانشگاه‌های استیت و دانشگاه‌های دولتیش پیشران‌ترن در عرصه ثروت آفرینی، نوآفرینی و بحث‌های اینطور. همینطور خب خود صنعت دیگه، شما می‌دونید صنعتی که بخواهد رقابت کند، مثلا ما تو دنیا تو عرصه خود خودرو می‌گیم مثلا تسلا، بدون پژوهش و تحقیق نمی‌تونه این نقش آفرینی و ثروت آفرینی
تسلای وجود نخواهد داشت.
تسلا وجود نخواهد داشت. ما تو عرصه خودروهای سنگی مثلا ولوو اسکانیا میبینیم که بیشتر این پایان‌نامه ها رو تعریف میکنن، حمایت میکنن.
بله.
پس اگر صنعت ما هم قرار باشه که از حمایت های کاذب دولتی رها بشه، چاره ای نداره به جز پژوهش.
بله.
مرزهای واردات، صادرات، شرایط تحریم به یه حالت ثباتی برسه، برای ماندن در بازار ما به جز تحقیق و پژوهش راهی نداره. حالا تو همه دانشگاه‌ها و مراکز صنعتی دنیا، تو هر دوشون این به حال مراکز نوآوری شکل گرفتن و ثروت آفرینی کردن و جای خودشونو باز کردن. ما چاره نداریم که بریم به این سمت. یعنی دانشگاه بودجه دولتیش انقدر کم بشه و کم بشه تا بگه آقا من خودم باید برم ثروت آفرینی کنم. صنعتم نیاز خودش رو به پژوهش مسلم بدونه و مراکز نوآوری رو بیاد خودش تأسیس کنه یا ازشون حمایت کنه. نه اینکه راه غلطی که ما میریم داخل خود صنعت یه مرکز پژوهشی درست میکنیم، ما الان تو نفت، تو خودرو، تو جای دیگه خودشون درست کنن، چند تا فارغ التحصیل دانشگاه مطرح هم میگیریم اونجا و جایگاه فسیل خودشونو دارن. بله. که صبح میان و ساعت میزنن و یه خود زودتر میان که اضافه کاری بگیرن، یه خود دیرتر میان. بله. و عملا اون شکل گیرن. پس این واسطه مراکز نوآوری که بتونن مردمی پژوهش و ثروت آفرینی انجام بدن، این فکر کنم بخش اول صحبت من باشه که خیلی طولانی نشه، دوباره در مورد این موارد خدمت شما عرض میکنم.
متشکرم آقای دکتر از ارائه نقطه نظرات مؤثرتون. استحضار دارید جناب دکتر، ما 66 دانشگاه داریم که در مقطع تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و 22 دانشگاه هم در مقطع دکترا در گرایش‌های مختلف در زمینه نانو و فناوری نانو دارن جذب دانشجو میکنن. پس بنابراین ما ظرفیت پذیرش و تربیت دانشجو خب خدا رو شکر خوب هستیم، شاید در نقطه مطلوب نیستیم، ولی خب همین هم جای امیدواری داره. با توجه به اعلام مراکز معتبر بین المللی، ما تونستیم که سکوهای خوبی رو، تونستیم جایگاه‌های علمی خوبی رو از حیث تولیدات کیوان تصاحب کنیم در فناوری نانو. افرادی که در دانشگاه هستن، همون اساتید محترم ما، قاعدتاً یا بسیجی هستن یا تفکر بسیجی دارن. ما نزدیک به 60,000 استاد در کشور داریم که به هر حال به بدنه سازمان بسیج اساتید وصل هستن و قاعدتاً تعاملات تفکری با محوریت بسیجی دارن. آقای دکتر، همگرایی و همافزایی در دانشگاه به چه صورت باید باشد که دانشجویان ما که اساتید آینده خواهند بود تفکرات بسیجی رو در کالبد فعالیت‌های خودشون ببینن یا اونا رو نهادینه کنن؟ از شما بشنویم راهکارهای این موضوع رو.
خیلی تشکر. تعریفی که ما تو مجموعه سازمان بسیج از جمله بسیج اساتید داریم، تفکر در واقع آدمای خیلی نوازشرف خون و چفیه به دوشی که حالا میخوان بیان تو دانشگاه یا بسیج دانشجویی. بله. بسیج اساتید، بسیج صنعت، بسیج کشاورزی، بسیج محلات نیست. در واقع ما تعریفمون از بسیج، بسیج کردن مثلا اساتیده، بسیج. بله. کردن انرژی، انگیزه ها، تلاش ها، مسیر دانشجو است. بسیج کردن محلات، نه اینکه حتما کسی که مثلا دختری که چادریه، نمیدونم خیلی حزب اللهیه، یا پسری که خیلی، یا استادی که مثلا توی کلاسش مثلا دم از انقلاب و بسیج بزنه. اولا که به فرمایش شما، ما همه مردممون، همه به حال اساتیدمون که حالا دیگه چون دولتی هم هستن، عقیدتی و سیاسی و اینا هم هی تحت نظارتشون داره، ولی فرض کنید مثلا مردمی که ما توی خیابون میبینیم، چه بسا از حجابشون راضی نیستیم، چه بسا رفتارهایی دارن توی اعتراضات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، و چه بسا میگیم اینا با ما انگار فرق داره. در واقع ما تعریفمون هستش که هر کسی که توی این کشور داره زندگی میکنه و به هر حال پذیرفته خیلی چیزا رو، حتی اون کسی که بدحجابه، بیحجابه، بالاخره یه حد اقلی از حجاب داره دیگه.
بله.
درسته که شاید در اون چارچوب ما نگنجه. پس ما هدفمون بسیج کردن همین عشق و علاقه و به هر حال هویتی هستش. بله. که ما رو کنار هم جمع کرده. حتی ممکن از جهت جغرافیایی الان ایرانیایی باشن که خارج از کشور هستن، به ظاهرم مثلا خیلی هم انقلابی مذهبی نیستن، ولی با همون هم که صحبت میشه تو کارهای خیریه، تو روابطشون این رو دارن. همینطور کل به حال مستضعفین، بسیج ما بسیج مستضعفینه دیگه.
بله.
باگیم اون جامعه 99% آمریکا، کمه کشورها سرمایه داری، همه جاها، بله اینا هم جز مستضعفینن. حالا ممکنه که حتی مسلمون هم نباشن، ایرانی هم نباشن یا هر چیزی. پس ما هدف اون ازش که با بسیج منابع بتونیم که اون اهدافی که انقلاب داره و اسلام داره رو پیاده کنیم، نه اینکه فقط مسلمونا رو جمع کنیم، بسیجیا رو جمع کنیم، انقلابیا، ریشوها، چادریا رو دور هم جمع کنیم. این در واقع اون تعریفی هستش که ما از بسیج داریم، نه اساتید بسیجی، بلکه بسیج همه اساتید، اگرچه که ظاهرا گفتمانشون گفتمان
تفکر رو بسیج کنه.
نمیخوام اصلا تفکر کسی هم بسیجی بکنیم، که اگر که یک کاری جذابیت داشته باشه، کارکرد داشته باشه،
بله،
خروجی داشته باشه، خود به خود پیام اسلام به همه جا منعکس میشه. لازم نیست.
بله.
مثلا ما بگیم حتما شما اشهدتو بگو تا ما باهات مثلا صلح باشه.
بله.
همونطور که پیامبر میکنه، همونطور که حضرت مهدی هم این کارو نمیکنن. یعنی در واقع فقط بحث این هستش که موانع تبلیغ برداشته بشه، نه اینکه کسی بیاد حتما بگه آقا ما با شما ایم دیگه. مثلا همین که طرف انادی نداشته باشه به حرکت.
بله.
و ما معتقدیم تمام کسایی که توی این به هر حال جامعه ایران داریم زندگی میکنیم، چه مسلمون باشیم، چه نباشیم، چه شیعه باشیم، چه سنی باشیم، چه هر انتقادی به دستاوردهای انقلاب.
بله.
داشته باشیم، که ما خودمونم به حال منتقد هستیم و اگر چالشی وجود نداشته باشه تلاشی نمیکنیم. همه ما داریم در راستای اهداف انقلاب حرکت. پس ما نکته اولی که میخواستم عرض بکنم،
بله،
این هستش که ما دنبال بسیج کردن منابع هستیم. حالا منابع انسانی، منابع علمی، منابع زیرزمینی خدادادی که به ما داده شده، و بزرگترین سرمایه هم همون بحث منابع انسانی هست و اون بحث فرهنگ.
بله.
من حالا میخوام یه اشاره بکنم به بحث شورای عالی انقلاب فرهنگی که حضرت آقا همین چند روزه حکمشون رو دادن.
بله.
و به هر حال این مکتوبی که حضرت آقا داشتن خیلی به نظر من چند تا کلید واژه شو من خواستم که عرض بکنم. بحث 40 واره دوم انقلاب رو داریم. حضرت آقا قبلا فرموده بودن گام دوم، الان فرمودن 40 واره دوم.
بله.
انقلاب اسلامی. برای ما خود این 40ها بله خیلی تأثیر داره و بعد قطعا نگرش ما رو اصلاح بکنه، و بعد تقارنش با سده جدید هجری شمسی و قرن 15 که حالا این دعوایی که الان 1400 اول قرن یا 1401 هم که بماند به حال حالی بحث، فقط اسم. خب فرمایششون میگه که ما نگاهی نو، آسیب شناسانه و روزآمد ساز داشته باشیم به مقوله.
بله.
فرهنگ. پس ما نمیتونیم از خودمون همش تعریف بکنیم بگیم بسیج همه کارشو کرد، اساتید هم دارن کارشونو میکنن، همه خوبن و مهربونن و اینا.
بله.
فقط این غربه که داره به ما فشار میاره، یه دشمن بیرونی داریم. خدا هم میگه ولا تخشاهم وخشاونه، از من بترسید. اگر مشکلی ما داریم قطعا از خودمونه. بله، دشمن که کارش دشمنیه دیگه، دشمن تحریم میکنه، دشمن مانع سازی میکنه، ما هستیم که باید پشتیبانی کنیم، ما هستیم که باید مانع زدایی کنیم. پس خود حضرت آقا میگن نگاه نو، آسیب.
بله.
شناسانه و روزآمد ساز، یعنی ما باید بستر رو آماده کنیم که خود جوونا حرفای جدید بزنن، نه اینکه فکر کنیم ما معلمی هستیم که بیایم به دانشجوها یا بیایم به نسل جدید نگاه روزنامه رو دوباره تزریق کنیم، دوباره آمپولی بزنیم اینا از فردا دیگه نگاهشون روزنامه بشود. نه، ما هم یه خود باید شنونده باشیم، باید ببینیم که این نگاه روزنامه ساز رو انتقاد بدون لکنت از نسل جوان بشنویم. یک کلیپی ساخته بودن دهه 80 دوباره همون نگاه از بالا که آقا ما اون وقت اینطوری بودیم و شما الان مثلا درد ما رو حس نمی‌کنید، حالا شما باید بزرگ شید تا بفهمید. بابا یه بارم برو حالا می‌خوای واسهشون کلیپ بسازی، از نگاه خودشون بهشون نگاه کن. پس ما باید نگاهمون روزنامه‌ساز بشه و بعد می‌فهمند که زیرساخت تمدنی ایجاد بشود. ما باید به یه تمدن العلم و سلطان برسیم. ما مستضعفیم. نگاه قرآنی ما این هستش که ما مستضعفیم و منتظر ظهور منجی هستیم و این مستضعفین هستن که جهان رو به هر حال به دست می‌گیرن. ما باید یه تمدنی داشته باشیم که دنیا بیاد پیش ما بگه آقا خب ما زانو زدیم، پیام انقلاب رو درک کردیم، ما هم می‌خوایم مثلا مثل کشور شما بشیم. ما باید یه تمدنی داشته باشیم که چرخش بچرخه و سازنده باشه، تمدن ساز باشه و همه الگوبرداری بکنن از تمدن ما. حالا میرسیم به بحث همین فناوری و نیازهای کشور و نگاه مسئله محور.
بله.
خب این چرخ و این زنجیر رو ما باید به هم وصل بکنیم که ما از مشکلاتمون برسیم به راه حل و از راه حل برسیم به اجرای اون راه حل. یا به تعبیر ما میگیم ایده به محصول و محصول به بازار.
بله.
و این رو بتونیم که کامل بکنیم. من عرضم طولانی شد، تو قسمت بعدی کامل تر از
نکات و راهبردهای خوب و به نظر بنده موثری رو مطرح فرمودید. جناب آقای دکتر، استحضار دارید ما 90 اندیشکده در سراسر کشور داریم که مأموریت عرصه‌ای و موضوعی دارن. با توجه به اینکه شما اشاره کردید که یکی از اهداف نهضت بسیجی این هست که ما افراد رو با عقاید مختلف بیاریم و راهبری بسیج محور داشته باشیم، بیاییم تلاش‌های جسمی، تلاش‌های ذهنی و انگیزشی و ادراکی اونا رو بسیجی کنیم، بیاییم یک نظامنامه‌ای رو تشکیل بدیم که بسیج رو نهادینه کنیم. حالا یک فردی خارج از عقایدش، بیاییم ما ذهن اون رو اینطور پرورش بدیم، نگم اداره کنیم، اینطور پرورش بدیم که با یک فوندانسیون بسیجوار از باب مسئولیت اجتماعی، با یک سازه انسانی از باب رفتار شهروندی اجتماعی بیاد اقداماتی را انجام بده. خب این جنس این موضوع عالیه، عرضم به خدمتتون اون تار و پودش عالیه. ما چه کنیم الان که فضای مجازی تسخیر کرده زندگی ما رو، فضای مجازی دانشجویان ما رو سلول به سلولشون رو داره مهندسی میکنه، ما چه کنیم این دانشجو رو بیاریم تو میدون و بگیم که دانشجوی عزیز، من استاد که بسیجیم همراه تو هم، به من اعتماد کن. از شما میشنویم.
خیلی لطف دارین، خیلی خوب موضوع رو مطرح.
متشکرم.
ما سبقه رویدادهای استارتاپی، یا اگه بخوایم فارسی بیان بکنیم، ما استارتاپ رو ترجمه میکنیم به نوآفرینی. یک شرکت نوپا رو ترجمه میکنیم به نوآفرین، کسی که در حال علم رو تبدیل میکنه به یه محصول قابل استفاده. بله. برای حل و رفع کردن یک مشکل واقعی که منجر میشود به ثروت آفرینی و رفع مشکلات ملموسی که مردم دارن. کاری که ما میکردیم به حال هم به صورت تقلیدی و به صورت به حال بدون نهادینه شدن، این رویدادها رو ما برگزار میکردیم توی کشور. حالا نه لزومن توی بسیج، توی دانشگاه ها، توی بله. عرصه های اتمسفر اطراف دانشگاه.
بله.
یعنی شرکت های دانش بنیان و شرکت های نوپا و ما مجموعه معاونت علمیه رسد جمعی که خیلی جهادگونه زحمت کشیدن، تلاش کردن، به حال یه انتقادایی هم به حرکاتشون هست. اونطور بحث اینست که اون رویدادهایی که ما داشتیم با همین شعار که آقا ما دانشجوها و اساتید بیان به حال ایده هاشون رو تبدیل بکنن به محصول و بتونیم این کار رو بکنیم، خب به هر حال یه جنبشی بود که راه افتاد و خوبم بود، موثرم بود.
بله.
یک فرهنگ سازمانی خوبی تا یه تغییر نگرش رو ایجاد بکنه، هرچند که همه هم میدونیم که کافی هم نبوده، باید قوی تر بشه، رشد بکنه، فراگیر تر بشه. اما نکته ای که ما الان داریم توی رویکرد چهلوار دومی، گام دومی به این قضیه، شاید این کار از دهه 80 شروع شد، تو دهه 90 دیگه هممون اسمشو شنیدیم، حالا ممکنه دقیق جزئیاتشو ندونیم که چه اتفاقی میفته. بله این بوده که کسایی که خب میتونستن خوب از پس این کار بر بیان و جذب میکردیم و عملا بقیه سرخورده میشدن و رها میشدن و حالا مثالایی هم در مورد نقاط قوت و ضعفش داریم. چیزی که ما پیشنهاد دادیم به هر حال یک کمکیه، این وسط یه فرایندیه که ما در واقع به این فرایند میگیم شتابدهی و اکسلراتور، منتها در حین خود رویداد،
بله،
که بهش میگیم پیش شتابدهی. پس اگر که یه سه طرحی برای ما بیاد توی رویداد نوآفرینی که داریم که میخواد یک محصولی و یک مسئله رو حل بکنه، خب میگه آقا طرحهای بهتر رو ما جایزه میدیم و بهشون کمک میکنیم که اینا رشد کنن. میگه خب بقیه چی؟ شما حداکثر به 10% اینها توجه میکنید. در واقع ما میایم اون 90%ی هم که به ظاهر موفق نشدن، تو جایزه برنده نشدن، تو مسابقه و رقابت برنده نشدن، که این تفکر قدیمی ماست دیگه، همون مسابقه صندلیایی هستش که ما 4 نفر رو میذاریم دور 3 تا صندلی بچرخن و اون بیچاره ای که نتونست و میگه خب برو بیرون بذار بقیه بازیشون رو کنن، دوباره یه صندلی کم بکنیم. این رو ما باید تبدیل بکنیم که ما هممون برنده ایم. هر کسی که داره تو این کشور زحمت میکشه، تلاش میکنه و به هر حال ممکن نمره کمتری بگیره، نمره بیشتری بگیره، توی مسابقه رقابت رویداد برنده بشه نشه، ما باید در واقع جزء چترمون رو همشون داشته باشیم. منتها یه کسی الان رسیده به اون محصول، خب باید محصولش رو کمک کنیم برسه به بازار.
بله.
یه کسی نرسیده به محصول، نباید رهاش بکنیم. بله. ما این کار رو سعی میکنیم که تو رویدادهای نسل جدیدی که داریم تعریف میکنیم. بله. و کمک میکنیم به دانشگاه‌ها که اینو برگزار بکنن و بسیج دانشجویی، و یکی از کارهایی که میخوام بکنیم ارتباط اقشار بسیج هستش و البته اقشار به حال کشور، یعنی بیایم بسیج اساتید در کنار بسیج دانشجویی، در کنار بسیج صنعت، بسیج کشاورزی و نهادهای دیگه، بتونیم هر کسی یه گوشه این کار مانع زدایی و پشتیبانی رو ایشالله انجام.
متشکرم از توضیحاتتون. همراهان ارجمند شنونده گفتگوی علمی هستید از شبکه رادیوی گفتگو با موضوع اقدامات و دستاوردهای سازمان بسیج اساتید کشور در حوزه استارتاپ.
گفتگوی علمی شنبه تا چهارشنبه ساعت 21،
فرصتی برای برنده شدن با شنیدن این برنامه از درگاه www.iranseda.ir
و ارسال پیامک به 10-35-30000.
گفتگوی علمی،
رادیو گفتگو.
برنامه رو ادامه میدیم با موضوع اقدامات و دستاوردهای سازمان بسیج اساتید در حوزه استارتاپ به مناسبت گرامی داشته هفته بسیج. خدمت جناب آقای دکتر مسعود مسیح تهرانی هستیم، استادیار محترم دانشکده مهندسی خودرو از دانشگاه علم و صنعت ایران و مسئول محترم رویدادهای استارتاپی بسیج اساتید کشور. آقای دکتر تهرانی، ما در بخش اول برنامه در خصوص اینکه به چه نفع همگرایی داشته باشیم، به چه نفع هماندیشی داشته باشیم و به چه نفع بتوانیم که خودمون رو همراه افراد کنیم و به افراد بگیم که بسیج و جایگاه بسیجی و تفکر بسیجی، همچنین تفکر بسیجی و اقدامات بسیجی یک اتفاق خوبی هست در زندگی تک به تک ما و در بعد کلان در زندگی ملی ما. نکات خوب و راهبردهای اثرگذاری هم جناب عالی اشاره فرمودید. من میخوام در خصوص موضوعی صحبت کنم که مورد تأکید مقام معظم رهبری هم هست. این موضوع، این واژه شاید یک انقلابی رو در واژه ها داشته باشه. این واژه شاید خودش به تنهایی یک دایرة المعارف تمامه. این واژه شاید واژه‌ای باشد که خیلی بتونیم ما از این رهنمودها بگیریم و یک چراغ راه باشه، و اون واژه جهاد تبیین هست. ما توسط تبیین، توسط اعلام نظر، توسط اظهار نظر در حرم نخبگانی کشور، در حرم زبدگانی و فرهیختگی کشور می توانیم تولید متون داشته باشیم. این متون رو یا به صورت شفاهی عنوان می کنیم یا به صورت مکتوب. بسیج اساتید کشور در دانشگاه ها و نه تنها در دانشگاه ها، در سطح کشور به هر حال تکالیفی از حیث تولید متون دارند. جهاد تبیین اینجا چه می کند؟ جهاد تبیین چه نقش آفرینی دارد؟ از شما بشنویم.
خیلی تشکر، نکته خیلی مهمی رو فرمودین. همون سلسله مراتبی که نهادهای مختلف و اقشار مردم در جهت این حوزه میتونن داشته باشن، به حال بسیج اساتید هم یکی از این پازل ها هستش که وقتی این پازل ها کامل بشه یک تصویر خوبی رو ایجاد میکنه، وگرنه یک حالت کاریکاتورگونه خواهد داشت که
بله.
مثلا کسایی که مسئولن یه گفتمانی ایجاد میکنه.